بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل توسط استاد سبحانی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. ارتباطی به خدا نداره، همه مربوطی به عقلی مفید که چنون ذکر نمی کنه. به عباراتی که از معتزله ما نقل کردیم از قاضی عبدالجبار در درس گذشته صریح در این مسئله نیست. در ائمه متحمسه بوده که معتقد بودن که بشر وانهاده است. فارسی متحمسه چه بگیم؟ بشر به خود وانهاده است. در زمان ائمه متحمسه بوده، خصوصا داستانی که از امام صادق نقل کردیم که در شام با اون مرد قدری مواجه شد. حضرت اونا با سوره حمد یکی ایجاکه نعبد و ایجاکه نستعیم محکوم کرد. البته محبزه بودن، اما معتزله محبزه هستن. طاهر ثابت نیست، نه نمی کنید ثابت نیست تا این مقدار مدارکی که ما آوردیم. حتی از مرحوم شیخ مطیع نه تنها موافقت معتزله با امامیه ثابته، بلکه اصلا تخفیف چون چونی دیگر معنا میکنن. تخفیف به معنای اباحه، اصالت الاباحه، که همه چیز بر بشر مباحه. صلح کلیهایی که میگن ها میگن همه چیز حلاله، چیز حرامی ما نداریم. هیچ نوع حضری منعی برای بشر در باره افعالی نیست. تخفیف ایشون چنین معنا کرده. همین صفحه ببینیم ماده نو یظهر من المحید ان المراد من التخفیف الوارد فی الروایات غیر ما هو المصطلح بیننا، حیث قال الجبر هو الحمل علی الفعل و الاضطرار الیه بالقهر و القنبه و حقیقت ذلک ایجاب الفعل فی الخلق من غیر ان یکون بالخلق قدرة على دفعه و الامتناع من وجوده. و التخفیف هو القول برفع الحذر عن الحمد فی الافعال و الاباحه لهم مع ما شاؤوا من الاعمال و هذا قول الزنادقه و اصحاب الاباحات. پس از کلام مفید دو نکته در آمد. اولا معتزله زمان مفید محفظه نبودن، و نکته دیگر در آمد تخفیف به اون معنایی که ما معتقدیم خدا افعال بشر را به خود واگذار کرده، این هم معلوم نیست. تخفیف به معنای صلح کلی که بعضی از دراویش معتقدن، بعضی از باطنیه ها معتقدن. باطنیه ها که اینها یک عقیده خاصی دارن، حرامی برای بشر معتقد نیستن. و اما عبارات قاضی عبدالجبار، قاضی عبدالجباری که فعلا سند ما بر معتزله همینه، از عبارات او هم خیلی ما نکته تخفیف نمی فهمیم. مثلا 265 را بیاریم، تمام ادله قاضی عبدالجبار با امر بین الامرین هم می سازه. صفحه 265 بیارید، بخش 5 رقم 5. اینما استدل به القاضی على مذهبه لا یثبت سوا نفی الجبر و کل افعال العباد غیر مخلوقت لله، یعنی مباشرتا. و اما التخفیف الذی اتهم به ف فلا تثبته غلطه ادلته و الیک بعض ما استدل به علی رد الحس مثلا و فی الذی یدل علی ذلک المفصل بین المحسن و المسیء و بین حسن ما شبق به نیکو کار بد کار نیکو صفت زشت صفت نیکو کار را مد میکنیم بد کار را ذم میکنیم اما آدم خوشگل و بدگل نمیشود بگیم و خوشگل را حرف کنم مد میکنیم بدگل را چه کنیم؟ مذمت کنیم چهره زیبا و بین زیبا باشه این خارج از اختیاره اما عمل زیبا و نازیبا باشد این داخل در اختیار این دلیل را میاره فرق است بین زیبایی و نازیبایی چهره و بین زیبایی و نازیبایی عمل این دلیل خوب است دیگه این دلیل تحفیز را نمیرسه این دلیل همان امر بین الامر و دلیل دومی که آورده اصلا بینید لو صح الجبر لزمهم التسویت بین الرسول و ابلیس قدر بگیم پیغمبر ابلیس یکی لعن الرسول ید او هم بلکه ابلیس بهتره پیغمبر بر خلاف اراده خدا دعوت میکنه اما ابلیس مطابقه اراده خدا چونکه جبر قائلیم دیگه لعن الرسول ید او هم الى خلاف ما اراد الله تعالی منهم کما ان ابلیس یدعوهم الى ذلك بل یلزمهم ان یکون الرسول اسوأ من حال ابلیس. باری ما نمیخوایم اینجا معتزله را تطهیرش کنیم و آب بکشیم، نه، مرد محقق باید که کمی آزاد فکر باشه، در قضاوت آزاد باشه نسبت به جمعیتی و گروه خشمی غضبی نداشته باشه، در مقام تحقیق اون مقداری که کتاب و وسیله داره برسید، اون مقداری که ما کتاب و وسیله داشتیم ما از معتزله تفویض استشماع تصریح ندیدیم. لحل بعضی از عبارات استشماع تفویض بشه اما از نجو ما درک نکردیم. حالا ما خواه معتزله تفویضی باشن و تفویضی نباشن با خودمون در باره بطلان تفویض یک بحث اجمالی داریم. تفویض علا قسمه تفویض فی الافعال و تفویض فی الزوات. فرق دوتا چیه؟ تفویض فی الافعال و تفویض فی الزوات. تفویض در افعال این است که خدا افعال ما را به خود ما وانهاده و ما در فعل مستقلیم اما در ذات و آفرینش مستقل نیستیم. هر آنی در ذات خودمان محتاج خدا هستیم اما در مقام فعلی که این کتاب را بردارم و جاش بگذارم، نه، در فعل مستقلیم. استقلال فی الافعال نم استقلال فی الزمان. و خدا که جمعیتی هستن که نه تنها به تحفیز در افعال قائلن بلکه تحفیز در زوات قائلن. بگن لحظه حدوث به خدا محتاج بودیم، لحظه ای که حادث شدیم در لحظه حدوث نیاز به خدا داریم که ما را آفرید اما بعد از آفرینش خدا بره سراغکارش دیگه، ما نیازی به خدا نداریم و همین قواعد طبیعی ما را حفظ میکنیم. میگن همینطوری که این بنا در آغاز حدوث نیاز به بنا داره اما بعد از آنه که بنا این خانه را گچکاری کرد و گلکاری کرد و سنگکاری کرد و کاشیکاری کرد این خودش دیگه به تاب خود هست نیازی به بنا نداره. بلو بنا هست کفن هم در گور بگسونه ولی خانه سر جای خود هست. پس اندیشه تفویض و تجلا علی صورت تفیض فی الافعال و تفیض فی الزمان کدوم خطرناکتره؟ دومی خیلی خطرناکتره. من کبار نمیکنم یه مسلمانی به تفیض در زمان قائل بشه بگه بر این که زمان ما هم به خود ما واگذار شده در متأسفانه در کتاب شرح منظومه ملاحظه سبزواری اساتیدی که اونجا را تدریس میکنن هر دره به معتزله نسبت میدهن که میگن معتزله محفظه هستن دیگه ما یه حق بقونه بین تحفیز الاحقار و بین تحفیز الزواد که اگر معتزله قائمه به تحفیزن در بخش افعال قائله به تفصیلن به تفصیلن اما در بخش زمان قائل نیستن البته قائله بوده اما معلوم است که معتزله باشه و در هر حال ما اینجا ننشستیم که معتزله را تطهیر کنیم و نه تطهیر اون مایه به اصطلاح سعادت ماست و نه تکلیب اونها مایه به اصطلاح چیه ما یه واقع بینی کردیم گفتیم در کلمات معتزله اینها نیست ولی در این حال وجود مفوضه را وجود مفوضه را در زمان ائمه علیهم السلام و بعد از ائمه تکذیب نمی کنیم مفوضه بوده ولی در این حالی که شما اقرار فرمودید که تفیض دوم خطرناکه اما همون تفیض اول هم ما را به تفیض دوم رهبری و هدایت میکنه اگر انسانی بگد ما در فعل خود نیازی به خدا نداریم باید بگه در ذات هم نیاز نداریم بقاءنا نه حدوثنا حدوثن دیگه موحد حدوث را نمیتونه انکار کنه تفویض در احال منجرده تفویض در زمان میشه به قول حاجم الله دیگه سبزواری و کیف فعلنا الینا فوضا فعل نزا تفویض ذات نقتزا مرحوم الله دی بگه چگونه بکنیم بگیم افعال ما را به خود ما خدا واگذار کرده با نهادگی در افعال منجربه با نهادگی در ذات چرا اگر من در فعل مستقلم سرچشمه فعل کیه ذات در فعل موقع مستقل میشوم که در علت هم مستقل باشم و الا اگر ذات من وابسته هست قطعا فعل من هم وابسته چون فعل من سرچشمه که ذاته اگر من در ذات وابسته هم فعلم وابسته هست دیگه ارز کنم شما از دومی شهریه میگیری خود دومی هم از سومی شهریه میگیری قبل دومی هم وابسته میشه اگر فعل سرچشمه ذاته و ما در فعل مستقلیم باید در علت الفعل هم مستقل باشیم که ذاته و الا اگر در علت الفعل که ذات وابسته باشه وابسته به وابسته خودش وابسته است دیگه فرق نمی کنه ولذا باید بدونیم وابستگی را در فعل انکار کنیم سر از نفی وابستگی در ذات در میاد کل من آمد تفویض فی الافعال باید تفویض در ذات را هم بگه محال اینکه تفویض در ذات خیلی خطرناکه به قول حاجی و کیف فعلنا الینا فضبا و کیف فعلنا الینا فضبا فعل نزا تفویض ذات اقتضا لازمه تفویض در فعل تفویض در ذات کسانی که قائلن به تفویض در ذات اون هم با یه مثال میخوان یه فلسفه را درست کنن یا للعجب با یک مثال شما میخوان یک مسئله فلسفی را حل کنیم بگید نسبت خدا به بشر نسبت بنا به بناست بنا میره اما بنا سرجاشه، ممکنه خدا معلوم بشه اما بشر و آدم بمونه. تو را به خدا میشمد یک مسئله فلسفی را با یک مثالی درست کرد. تازه مثال جناب عالی قلق، مثال گل اون قائمه به تحفیز قلق، بنا علت این خانه نیست که بنا علت الحرکه فائل الحرکه. فائل الحرکه یعنی چه؟ آجور دو متری بود آورد یه متری همی. بنا فائل الحرکت، گچ را حرکت میده، آجر را حرکت میده، سنگ را حرکت میده. و اما اگر میبینید این هیئت هست و این بنا هست، هیئت و بنا معلول خود این اجزاء طبیعته و چون در طبیعت قوائی هست در هم ادغام میشوند، فعل و تفاعل دارن. فعل و تفاعل این خانه را چه کرده؟ نگه داشته. بنا میمیره اما خانه هست. بنا علت هیئت نیست، بنا علت تماسک نیست، علت بقاء این خانه حسب ظاهر البته باطن هیچ، همین قوای طبیعیست که در گچ و آجر و سیمان و آهن و جوشکاری هست اینها را میدوزه به هم عرض کنم وقتی میکنه از اتصال هیئت اتصالی درست میشه و باقی میمونه. پس مثالتون خیلی مثال ناجور بوده، خیال میکردی که بنا علت این خانه است و علت رفته و معلول بوده. بنا فاعل الحرکه است، بنا جمعت حرکت هم میده، بلکه حرکت امر تدریجی است، متحرک رفت میمونه حرکت نابود میشه. خانه هیئت مال خود اجزاست، این یک سطحه است یک متری، این هم یک متری، به هم که زمینه شد هیئت درست میشه. بقای این میخیست که اینها را گله هم کرده و کسب رو به هم نگه داشته و الا بنا فقط فاعل الحرکت چکش میزنه، چکش میزند بر کله میخ که میخ در این تخت فرو بره. تا اینجا ما همچین مسئله را آوردیم در یک سطح عمومی، حالا بحث میکردیم کمی سطح خصوصی بحث میکنیم. آیا ماها در فعل خود محتاج به خدا هستیم یا نیستیم؟ در ذات خود محتاج هستیم یا نیستیم؟ ما بگیم هذه المسئله مبنیت علی مسئله فلسفیت مقدمت فی محله، آیا ما محتاجیم مقاعم و قدوسن بالنسبه الالواجب؟ نه خیلی قدوسن محتاجیم، این مبنی بر یک مسئله که فلسفیست. و ما هی تلک المسئله ایها الحاضرون؟ آفرین، منات الحاجه امکانه یا منات الحاجه حدوثه؟ اگر ممکن که محتاج به خالقه، منات الحاجه چیست؟ منات الحاجه هل هو الامکان او منات الحاجه هو الحدوث؟ اگر دوبونی گفتی منات الحاجه هو الحدوث، باید محبزه باشی، چون حدث یک آن تمام شد. و اما اگر اولی رو گفتی منات الحاجه هو الامکان، امکان یعنی چی؟ از خود چیزی را نداره، این همیشه هست دیگه، حالا هم من ممکنم از خود چیزی نداره. الان شهریه گرفتم چی؟ من پر از پوره، این مانه از امکانش، از خود چیزی نداره دیگه. میلیون هم تو جیبم باشه مال خودم نیست، از جایی گرفتم. اگر بگیم من آتوز حاجه خوبن امکان، امکان از اون روزی که نطفه من بسته میشه تا روزی که میرم زیر خروارها خاک، با من هماهنگ و هماغوشه. سیرح بلعیز ممکن شیخ محمود شبستری یک گلشن رازی دارد، جواب 17 سؤال عرفانیه. 17 سؤال عرفانی را عارفی از خراسان فرستاد شبستر، از این عارف 17 سؤال کرده. این گلشن راز پاسخ به 17 سؤال عرفانی است. در اونجا این شیخ شبستری میگه که سیگه روئی زمان که هر دو عالم جدا هرگز نشد و الله اعلم سیاه رویی ممکن یعنی امکان سیاه رویی چیزی نداره. آدم های دارا منسحیدن، آدمی که نداره شرمم داد متاسفانه آمد امکان من اوله الى آخره همش ممکن همش سیاه رویه، اونی که در عالم وجود منسحیده خدا. پس اگر منافع حاجه امکان شد هم در ذات محتاج به خداییم، بل محتاج و فی الذات محتاجان فی مقام فعل اکثر. چطور ما محفظه بشیم؟ سرمه در میگردیم یک نکته ادبی صحبت میکنیم، اون این است که از زمان شیخ بخاری بلکه قبل از بخاری قبل دوبار گفتن آیا انسان خالق افعال خودشه یا خدا خالق افعال انسانه؟ اون شراکه ما یه بحث ادبی داریم، اصلا خلق را به فعل نسبت نمیدهد عرب، خلق الفعل از عرب نمیگه، خلق الشربه، خلق الاکل، خلق الجلوس، خلق المشرسی، چه مسته چه امرانی نیست. شما برید لغت عرب بگردید یک جا خلق را به فعل نسبت بدهم، عنوان این مسئله یک عنوان غیر مطابق با زبان عربی. اول من طلب و هر زابق شیخ و نظرفی در اوائل مقالات اینجا آورد، شیخ میگه اصلا به فعل خلقه نمیگن، فعلا میگن فاعلون للعکله، فاعلون للشربه، فاعلون للمر، خلقه به فعل نمیگن. قایت ما فی الباب گاهی من باب مبالغه، یک جای قرآن من دیدم اطلاع شده و تخلقون افکن دروغ می سازید، تخلقون افکن دروغ سازان، پیداست که این یک نوع مبالغه است، یعنی یک نوع استعمال مجازی است، میگه تخلقون افکن و الا بگن آلا انا خلقت الاکل، خلقت الشرب، خلقت الدرس، من آفریدم وقتم را، آفریدم انا عرب بگن عجب. در اون آیه یک نوع مناسبت است، بگه خلق ساعه دروغ را می سازه دروغ سازان، ما هم اینجا میگیم شایع سازان، این هم کلمه های سازان را مجازن اطلاق میشه. خلقه مال فعل است، خلقه مال جواهره، جواهر را یخلق و اما فعل بله یه افعالی که رو جواهر کار کنه خلقه هم اونجا میگن، فعلی باشد روش روی ماده سوار بشه اونجا خلقه میگن. اگر خود آیه را خلقه را به کار میبرد در اون فعلی که اثرش روی ماده ظاهر بشه، نه فعل مجبده از ماده، بگید آیش را و اخلق لکن من الطین کهیئت الطیر فتکون طیرا باذن الله، اونجا خلقه میگه و اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر، اونجا خلقه را به فعل نسبت داده، ولی اون به خاطر مادهشه، چون مرغ را بخواد بسازه مرغ سازی بدون ماده ممکن نیست مصحح کنه، و الا فعلی باشد فاقد ماده، من که در لغت عرب ندیدم خلقه بگم. نه او که در اکل ماره عجمه، ماره فیزیده است. انا او که تو لعکل هست، اینا عربی های آبن کشیده ماست. مثال عرب را ببینید که لغت اصول بود. خلقه به معنی تقدر است، تقدیر اندازه گیری، یا به معنی ایجاد، همش ماده میخواد، مشکل کن میخواد. طرف ارز کردن در قرآن یه جمعن بیدن به فعل منهای ماده خلقه را نسبت داده، گفته خلق تخلقون افکن دروغ را میسازی، این مجازه، کما که ما هم میگیم شایع ساز دروغ ساز. پس این نزاعی که در این چهارده قرن به این عبارت در کتب فلسفی و کلامی هست پایه مولدی نداره، ما خالق افعال و افعال خالق نمیخواد، افعال فائل منها، افعال فائل میکن، افعال خالق نمیکن، خالق یعنی مادر هر کند یه شکل و یه صورتی. من که نمیگم اول مسئله عرب بودیانه، ولی تحبیر تحبیر درستی نیست. بله شیخ بخاری کتابی دارد، کتاب فی خلق الاعمال و الافعال. شیخ بخاری اهل بخارا بود، بخارا که از کنم از ما همچی آقا اون طرف ترن یه مردارم دو دیگر بود، باز ما به عرب بزرکتر از اون راز اون مره ما برا اون نهر خراسان کتاب فی خلق الاعمال و الافعال کی چیم داری؟ طرف اقلب من تنب به حضالک شیخ و نبفید در کتاب عوائل المعالات یه اصلا خلق الاعمال کلمه یه طلبی فعل الاعمال. فائل که بگیم همه انس و جن میگن فائل خود بشره. چه میکنه؟ کسی که بنده حرکت میده فائل که فائل خود بنده هستن دیگه، فائل بنده هستن. در این حالی که شما را در اون نکته ادبی گذاردی یک کلمه دیگر اضافه میکنی، اونی که بحث فلسفی اگر خبرش رو گفتی، بحث فلسفی در جلوه بحث لحظی نیمون خلق نگم، اما این بحث فلسفی از بین نمیره. آیا افعال ما مستند، آیا افعال ما مستند به خود ماست میشه محدثه، یا مستند به خداست میشه جبریه، یا هم استنادی به ما دارد و فی الوقت نفسه استنادی به خدا دارد، این جمع بین الامرینه. بله بله اصل کنیم. پس اگر ما گفتیم که این بحث لحظی صحیح نیست، خلق المشیه، خلق الاکله، خلق السرق قلطه و عنوان مسئله به این 14 قرن مطابق قوانین لغت عرب نیست، ولی در این حال میگیم که بحث فلسفی در جلوه بحث لفظی، بحث لفظی نشه، کلمه خلق نمیگیم، اما بحث ما سرجاشه. آیا فعل مکلف مستند به خداست یک فقط مستند به بشر است فقط، او مستند الیه ما اولی میشود جمع، دومی میشود تفویض، سومی میشود الامر بین الامرین. و ما فکر میکنیم که اگر اینجور ما مطرح کنیم طرح ما هم مطابق کتاب، هم مطابق سنت و هم مطابق لفظ ادب. و اما کیفیت استناد، کیفیت استناد را باید جناب عالی مقام معلوم را نسبت به علت بدونه. این نسبت معلوم به علت چیست؟ البته کلمه معلوم که ما میگیم معلوم امروز به معنی آدم های آسیب خورده در جنگ را میگن معلوم، و این کمی اصطلاح فلسفی را آسیب پذیر کرده. معلومی که ما میگیم معلوم فلسفی میگیم، نه معلومی که الان در اصطلاحات روزمره هست. اثر معلول نسبت به علت باید بسنجید. آیا معلول نسبت به علت چه نسبتی دارد؟ ما معتقد نسبت معلول به علت نسبتش نسبت معلول به علت کنسبت معنی الحرفی به نسبه علت معنی الاسمی. معنی حرفی را به معنی اسمی بسنج، مقام معلول و نسبت به علت دریاب. معنی حرفی در چهار مرحله لا استقلاله، چهار مرحله ببینم: یک مرحله تصور، دو مرحله دلاله. در مقام تصور مستقل نیست از بصره، اون از را بخواد بگیم بدون بصره نمیشه. در مقام تصور غیر مستقل، در مقام دلالت غیر مستقل، در مقام خارج چیانا غیر مستقل، در مقام تلفظ هم من گفته نمیشه، من فایده نداره، میگه من البصره. معنای حرفی یک معنای غیر مستقل است. فی مقام تصرر یک، فی مقام دلاله دو، فی مقام تحقق سه، فی مقام تکلم و تلفظ. ما میگیم معلوم نسبت به علت یه همچون مقامی داره. کسی که ما سوى الله که معلول حق تعالی است مثل معنای حرفی به معنی اسمی. آیا معنی حرفی میتوند در موطن من المواطن؟ آیا معنی حرفی میتوند فی موطن من المواطن از معنای اسمی بی نیاز بشه؟ نه، هیچ مرحله نمیتونه بی نیاز بشه. یک ذره اگر معنای حرفی بخواد گردن کلفتی کنه نابودی نصیب بشه. این ناسب الله هم که معلومه نسبت به خدا چنین نسبتی را داره. و الا این الا را میگیم دیگه کم کم میریم. و الا اگر معلوم ذاتن وابسته نباشه، معنیش این است که ذاتن مستقل باشه، وابستگی به آن عارض شده باشه، اگه این باشد این شرک دیگه. پس دوتا مستقل ثابت کردیم، یک حق تعالی، دوم ما سوى الله. اگر بگیم ما سوى الله ذاتن مستقله، لا استقلال عارض میشه، عرضیشه، روکشه، روکش رو برداریم ذاتش غنیه، این همون شرک دیگه. پس تو کما مستقل داریم، یک واجب یک مخلوق. ولی مقتضای حدله توحید این است که یک مستقل داریم خدا، یک وابسته به ذات داریم ممکن، و وابسته به ذات ممکن بی نیاز از خدا نمیشه. پس قهرن فعل ما یک نوع بگو، یک نوع خوشش استناد به خدا داره. این یک، از این طرف هم استنادی به من داره. اکنه با چی میشه؟ اکنه با این دندونا، با این دهن. اک دهن میخواد، دندون میخواد، زبان میخواد، مغز میخواد، اراده میخواد. این کار رو بگیره، کی بگه این کار رو؟ من میکنم. یه خدا که من خدا که بیه نیستم که من اکل میکنم. من شور فنجان میخواد، چرا لب بیارم، گرد کنم، تو دهن بریزم، از گرم اینا شب همینا. اصلا ماهیت عمل را فکر کنیم، این ماهیت عمل حتما چی میخواد؟ اقا بشر میخواد، بشر نباشه این اعمال و حقق نمیشه، چون شب ماهیتش قائم با این اعزاز. رحم الله سیدنا الاستاد حضرت امام دام، حضرت امام یه رساله ای داره در جبر تفویض، ما خطی نوشتیم این را، موفق به چاپ نشدیم. ایشون در مقام تقریب بین الامر یه مثال روشنتری داشت. میگو نسبت فعل ما به خالق مثل نسبت افعال نفس است نسبت به نفس. نفس افعالی دارد، تصور، تصدیق، تخیل، اینها افعالی داره. این افعال عرض کنم وابسته به نفسه. افعال بی نیاز از نفس نیست. نفس را برداریم تمام این افعال چی اما از بین میره. ولی در این حال هم نفس در همه جا حاضره. خلاق متعال نسبت به بندگانش مثل نفس نسبت به بقیه قوا داره. نفس قوا داره، قوه متخیله، قوه حافظه، قوه واهمه، حس داره. در این حالی که این قوا کار میکنن، قوا یعنی بشر، این قوا کار میکنن، نفس بالا سرشون چی آقا؟ حاضره. در محضر قوه متخیله هست، در کنار قوه واهمه هست، در کنار قوه حافظه هست. این قوای خمسه ظاهری و خمسه باطنه نفس کار میکنند، اما خدا همچنان در کنار اونها هست. اونها بی خدا کار، بی نفس نمیتونن کار کنند، در این حال هم خودشون بلاخوتون چی آقا؟ کار دارن. حضرت استاد قدس الله سره نفس به منزله حق تعالی، قوای نفس به منزله بشر، افعال این قوا به منزله افعال بشر. چه شد آقا؟ آقای افغانی چه شد؟ خدا به منزله نفس،
قوای نفس قواره بشمار پنج تا ظاهری پنج تا باطنی به منزله افعال، کارهای قوا به منزله افعال بشر. قوا کار میکنه اما قوا مستقل از نفس نیست، بالا سر قوا، قوا نفس یک احاطه بر این قوا داره. امی فرمونی مثال دیگری را مفهوم علامه طباطبایی در درس فرمودن، ولی فرمودن شیخ مفید این مثال را زده. اگر بخواهیم امر بین الامرین به تشبیه کنیم، اگر طرفتون دانشگاهی این مثال را، اما اگر طرفتون عمومی مثال بدن، بگو یک تاجریست، شاگردی داره، مغازه داره، به شاگرد گفته که بفروش این قیمت بفروش، خودش هم استاد کنار، شاگرد چه میکنه؟ میفروشه، میخره، کم میکنه، زیاد میکنه، ولی در این حال اختیارات این شاگرد مأخوذان از اختیارات کارفرما، هر آنی بخواد این اختیارات را قطع کنه، قطع میکنه، بی اختیار او کار نمیکنه، ولی در این حال هم شاگردم برای خودش یا را توی کن یا آدمی. این مسئله جبر و تبعیض، این برگه هایی که داده بودن تمام شد. اگر همت داری چند نفر برید اونجا بگید برای هفته آینده از حالات آقا تو جلسه است، این آقا عرض کردم خدمتتون که طرفدار اونهاست، طرفدار ما نیست، جگری خودتون بگید هفته آینده درس را آماده کنن اوراق را. هفته آینده بسته تصویب شوراست دیگه، نیست نخیه هفته آینده فاطمی یا باشه ظاهرا تعطیله.